فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ثم إنه يظهر من المختلف في مسألة أن المسابقة لازمة أو جائزة أن الأصل عدم اللزوم. در مباحث سابق به این نتیجه رسیدیم که اصل در عقود لزومه، لذا اگر جایی شک بکنیم در لزوم و جواز، طبق عقل باید قائل بشیم که لازمه. می‌فرمایند که جناب علامه در مختلف در مسئله مسابقه که آیا عقد مسابقه لازمه یا جایزه، عبارتی داره که از ظاهر میشه اصل در عقود جوازه، در خلاف فرمایش ایشون در بحث دیروز و قبلش. مرحوم شیخ میفرماین که ندیدمم کسی بعد از علامه کلام ایشون رو رد کنه جز به اوفو بالعقود. خب این جای سوالم هست که فقط ادله لزوم که اوفو بالعقود نبود، ملاحظه کردید که 5-6 تا دلیل تمام شد. همچنان که اوفو بالعقود میتونه فرمایش ایشون رو رد کنه، مثل الناس مسلطون احل الله البیع، اونا هم میتونه رد بکنه. حالا علی ای حال به نظر مرحوم شیخ این مطلب تمام نیست. ایشون میفرماین که هیچ ردشی ما نمیبینیم که قائل به اصل جواز بشیم. آخر باید یه بیانی داشته باشه، بیان فنی، ما هیچ بیان فنی براش نداریم. چون اگر ادله لفظی رو نگاه کنید دال بر لزومه، اگر استصحاب رو هم نگاه کنید، دیروز خوندیم استصحابم دال بر لزوم بود. عقدی که مثلا توش تملیک باشه یا تسلیک باشه مثل باب وکالت، شک که بکنیم استصحاب لزومه، هیچ وجهی برای فرمایش علامه نیست. فقط یه چیز هست، اگر عقدی باشد که در اون عقد نه تملیکی باشد نه تسلیک. بپرسم از شما یک عقدی مثال بزنید که درش تملیک باشه، بیع و اجاره راحت. یه عقدی هم مثال بزنید که تسلیک باشه، مثلا تملیک نیست اما طرف مسلط میشه، مثل باب وصایت. باب وصایت اگر کسی یه نفر رو وکیل خودش قرار بده که بعد از من این کارو بکن، این مسلط میشه بر این اموال دیگه، تسلیته. پس یه سری عقود داریم درش تملیکه، یه سری داریم تسلیته. ایشون میگن در این سری عقود ما برای فرمایش علامه هیچ وجهی نمیفهمیم. بله اگر یه عقدی باشه نه تملیک درش باشه نه تسلیک، مثل چی؟ مثل خود مسابقه، سبق و رمایه، مسابقه دادن یا تیراندازی ممکنه البته عوض توش باشه، ممکنه نباشه.
البته بنابر نظر مثل علامه که عوض رو در مسابقه شرط نمیدونه،
هر وقت خواست مثلا به هم بزنه. یا فرض کنید باب عشق، البته اگر بگیم از جوازه، یعنی فرض کنیم شک داریم تو باب عشق تملیکی در کار نیست، تسلیکی هم در کار نیست، وگرنه در مثل بیع و اجاره و وصایت و امثال ذلک که تملیک و تسلیکه، ما وجهی برای فرمایش علامه سراغ نداریم. و خود این مطلب رو پیاده کنیم، چون مطلب بعدمون طولانیه، با هم قاطی هم نشه بهتره، مخلوط نشه. ثم انه یظهر، حتما آقایون ارتباط این بحث رو با گذشته محسوسه براتون، نه اینکه ما گفتیم اصل در عقود لزومه، حالا میخواد بگه یکی از آقایون مخالفت کرده. ظاهر میشه از مختلف، اگر یادتون باشه در صفحه 200، چون این تو بحث صفحه 200 هم همین چند وقت قبل خوندیم، ما اونجا گفتیم که ظاهر مختلف که این چی؟ صریح مختلفه. آخه یظهر یعنی احتمال خلاف هم میره. من عبارت مختلف و مراجعه کردم، صریح مختلفه که اصل جوازه، لذا بالاتر از یظهر باید بنویسید صریح مختلف. ثم انه صریح مختلف در مسئله این که مسابقه لازم هست یا جایز، این هست که اصل عدم لزومه و رد نکرده جناب علامه را، یعنی فرمایشش رو، کسانی که بعد از او آمدن، الا به عموم قوله تعالی اوفو بلوغود، یعنی هر کم اومده با این اوفو بلوغود رد کرده حرف ایشون رو، در حالی که میتونست ادله دیگه هم رد ایشون باش. ولم یکن وجهون صحیحون لتقریر حاضر هست. مرحوم شیخ میگن به نظر من وجه صحیحی و بیان صحیحی برای جا انداختن این اصل، اصل جواز نداریم. نعم هو حسنون در خصوص مسابقه و شبه مسابقه، از اون اموری که و عقودی که لا یتضمن و تملیکن او تسلیتا یا تسلیما، حال تسلیت بهتره، اونی که متضمن تملیک و تسلیت نیست، توش تملیک مال به کسی نیست، توش تسلیت کسی در مال نیست. لیکون الاصل بقاء ذالک الاثر و عدم زواله. آقا اینجا حواستون باشه، این لیکونه، اینجا که باید دقت کنید، این لیکونه دوستان نمیخوره به مثل مسابقه ها، به عبارت دیگه نمیخوره به لا یتزمن، میخوره به یتزمن. حواستونه، اگر متضمن تملیک و تسلیت باشه لیکون، این لیکون علت یتزمنه. اگر یه جایی متضمن تملیک و تسلیت باشه، البته همون احتسابی که دیروز میگفتیم، تا این که از بقای این اثره، عدم زوال این اثره بدون رضایت طرفه. آقا این همون حرف دیروزه، ما در بی اگه شک میکردیم طرف حق پس داره یا نه، احتساب چی داشتیم؟ احتساب بقای اثر، به قولشون استثاب عدم زوال اثر. میگفتم مکاسب رو دارم به شما، شک میکنم حق فرض دارم یا نه، استثاب میکنم نقل و انتقال رو. این همون استثاب دیروزه. تسلیت در مسابقه اینه که قرار میذارن که دو نفر با هم مسابقه بدن تا اونی که زرنگتره مشخص بشه. همین. البته بعضی وقتا اینه که اگه برنده هم شد یه چیزی هم بهش بدن، حال ما اینو فرض نمی کنیم، فقط میخوام ببینن چی قوی تره، برای کشف این که قوی تره مسابقه میذاره. این تسلیت چیست؟ عهد صادق نیست؟ چرا؟ عهد صادقه. حالا عهد اگر بگید صادق نیست، که حتی اونم صادقه چون قبول میخواد، قرار میذارم، اما عهد یعنی وعد، عهد صادقه. بگاه در بحث دو سه روز قبل میگفتیم عهد شامل ایقاعات هم میشه. بیشترم توضیح بخواهد، چون الان از مسئولیت ما خارجه، مرحوم اصفهانی مفصل راجع به عهد و عهد و اینا بحث کرده که اونزم آدرس بکن دادم، شکی نیست که درش عهد صادقه. آقا و اما دوستان، بحث مهم دیگری که داریم، دقت کنید، این چیزی نبود از خارج گفته بودیم، این مطلب دوم هم طولانیه و هم پرمطلب و دقیق، باید توجه کنید. آقا ببینید، سوال میکنم، اون چه که تا حالا دستمون اومده ببینیم چی بوده، از این به بعد چی میخوام اضافه کنیم. اصل در حقوق به نظر ایشون چی شد؟ لزوم. دو، اگر یه جا شک کنیم لازمه یا جایزه، بنا شد عقد و ملحق به چی بکنیم؟ به لزوم. این هم نکاتی بود که یاد گرفتیم. حالا نکته ای که الان میخوام یاد بگیریم، سوال میکنم که تو ذهنتون بهتر جا بگیره، آقایون این اصالت و لزوم آیا در شبهات حکمیه به درد میخوره یا مصداقیه یا هر دو؟ این یه چیزی که شاید تا حالا روش توجه نکرده بودید، حالا بخوام توجه کنیم. مثال میزنم که روشن بشه. ببینید یه دفعه من مکاتب را به شما معاتاتن میفروشم، معاتاتی صیغه نمیخونی، شک میکنم که در شریعت مقدس اسلام معاتات مثل بیع به صیغه هست که لازمه یا مثل بیع به صیغه نیست که لازمم نیست. حالا پشیمان شدم، دلم میخواد تعف بکنم، بپرسم از شما این شبهه رو چه شبهه‌ای میگن اصطلاحاً؟ حکمیه. نمیخواد خیلی حفظ کنید، یعنی شبهه دارم در حکم شرعیش، شبهه‌ام از ندانستن حکم شارع پیدا شده. شبهه حکمیه ضابطش اینه که از ندانستن حکم شرعی انسان شک میکنه. اگر واقعا یه مجتهدی بود که منو راهنمایی کنه، امام معصوم علیه السلام بود که به من دیگه، من دیگه شک نداشتم که. اینو میگن شبهه حکمیه. توجه کردید؟ شبهه مصداقیه، حال تو همین مثال نریم بیرون، من کتابم رو یک سال پیش دادم به شما، الانم پشیمان شدم، نمیدونم به شما فروختم که حق فصل نداشته باشم یا بخشیدم بفرمایید که حق فصل داشته باشم. هرچی هم فکر میکنم که سال گذشته من چیکار کردم، مکاسب رو هبه کردم به شما یا فروختم به شما، یادم نمیاد. این چه شبهی میشه؟ شبهی موضوعیه. بدونید نشانه شبهی موضوعی چیه؟ نشانهش اینه که دیگه ربطی به شارع نداره، رفع شکم با شارع نیست. من از شارع هم بپرسم میگه من چه کار دارم؟ ببین چه کار کردی. برم از مشتری سوال کنم میگه من چه میدونم؟ ببین خودت چه کار کردی. اینو میگن شبهی موضوعیه. اینا تو رفتارت خوندید دیگه، چیز تازه اینی. یا مثلا من کتابو دادم به شما، نمیدونم هبه کردم یا صدقه دادم. صدقه همون هبه هست، منتها قصد قربت میشه، و میدونید هبه ای که قصد قربت بشه دیگه لازمه دیگه، یکی از اون سه تا هبه ای که لازمه هبه ایست که قصد قربت بشه صدقه بشه، هیچ چی دیگه نمیتونم پس بگیرم از شما. آقا اینجور جاها چکار باید کرد؟ حالا سوال برمیگردونیم، اصالت و لزوم در شبهه حکمیه یا موضوعیه یا هر دو؟ از مثالی که ما دیروز مرتب میزدیم، مثال به چی میزدیم؟ معاتات که نمیدونم لازمه یا نه. پس معلومه در شبهه حکمیه مسلم اصالت و لزوم جاریه. هر کجا شک کنیم فلان عقل لازمه یا جایزه، شرعا نمیدونیم، با اصالت و لزوم میتونیم در طرفش کنیم. نگاه در شبهه حکمی آقا بحثی نیست، انما الکلام بفرمایید در شبهه موضوعیه، در شبهات مصداقیه. البته تعبیر کتاب نیست ولی مراد اینه. همین مثال که زدم، یادم نمیاد به شما فروختم یا هبه کردم، یادم نمیاد صدقه دادم به قصد قربت که لازمه یا هبه کردم که غیر لازمه، هبه که میتونم به هم بزنم. اینجا آیا میتونیم به اصالت و لزوم تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ عموم اصل لزوم. ببینید آقایون، مرحوم شیخ میفرمایند که در اینجا دو مبنای معروف هست. یک مبنای معروف اینه که اگر ما یک عام می داشتیم و این عام تخصیص خورده بود. بعد شما در یک فردی شک کردید میتونید به عام تمسک کنید. شکم مراد شک شبه موضوعی هستا، اصلا شبه حکمی بذارید که ناغون که معلوم شد اشکال نداره. یه مثال ساده بزنم، اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعدم گفت الا الگستاخ، خب عام داریم و خواست. من نمیدونم زید که عالمه جزء فساقه یا جزء عدوله. یه مبنای اینه که شما میتونید به عموم اکرم العلماء تمسک کنید. شبه هم آقای این شبه یه چیه؟ اصطلاحیه. چون زید رو نمیشناسم، شاید خیلی آدم خوبی باشه، شاید هم بد باشه. خب یه مبنا. حالا میام سراغ اینجا، ما مگه نداریم هر عقدی لازمه؟ این اصل ماست دیگه. خرج از این عقد بعضی از افراد مثل هبه، مثل وکالت، این خارج شده. حالا این کاری که من با شما انجام دادم، این معامله یک سال پیش، نمیدونم جزء عامه یا جزء خاصه. تمسک میکنم به عام، به اصالت و لزوم، و شکم رو برطرف میکنم. این آقایون یک مبنا. اما یه مبنای دیگری داریم که مبنای خود شیخ انصاریه، ولی اینجا اشاره نمیکنه که مبنام اینه، ولی مبناش اینه. مبنای دوم اینه که آقایون، ما اگر شک کردیم نمیتونیم به عموم تمسک کنیم. اگر شبهمون حکمیه بود بفرمایید میتونستیم. میگفتیم اصل لزوم داریم در عقود، معاصات نمیدونم ازش خارج شده یا نه، اصالت و لزوم تمسک میکردم، ولی شبه همون موضوعیه، نمیدونم من معاملهی که با شما کردم چی بوده، معاصات بوده یا هبه بوده. اینجا دیگه جای عموم نیست. معاصات باشه بی باشه مثلا لازمه، هبه باشه لازم نیست، خب من نمیدونم کدومش بوده. اینجا جای عمومی. آقا اگر این حرف رو زدیم دیگه جا برای اصالت و لزوم نیست. آقا نگاه به دست من میکنید، اصالت و لزوم در شبهات حکمیه جاری میشه، اصالت و لزوم در شبهات موضوعی در یک مبنا جاریه، در یک مبنا جاری نیست. حالا یه سوال، در این مبنا که جاری نیست پس چه کار کنیم؟ حالا همین مثالی که زدم ازش دست برنمی‌داریم که تکثیر مثال نشه. من سال گذشته مکاسب رو دادم به شما، الانم پشیمان شدم، دلم میخواد مکاسب از دست شما بگیرم، نمیدونم فروختم به شما که نتونم پس بگیرم، هره کردم که بیتونم بگیرم، اینجا چیکار کنیم؟ ناشیگری نکنید بگید خب اصالت و لزوم، فرض اینه که اصالت و لزوم نشد دیگه، مرد اون دیگه، جاش اینجا نیست. ایشون میگن آقا اینجا باید نگاه کنید ببینید که جای چه اصلیه غیر از اصالت و لزوم. بقیه اصلا که بیل به کمرش نخورده، حالا اصالت و لزوم نشد که علما رضوان الله علیهم هیچی باقی نگذاشتن، همه رو بیان کردن. خب ببینید جای چه اصلیه. حال همینجا آقایون به نظر شما جای چه اصلیه؟ من مکاسبه رو خلاصه از دست شما میتونم بگیرم یا نه؟ جای استثابه که همون کار لزوم رو میکنه ها، ولی نه به عنوان لزوم، بلکه به عنوان خودش. یه اصل من نمیدونم میتونم این کتاب رو تملیک خودم کنم، مسلط هستم بر این کتاب، میتونم حق شما رو سلب کنم، چون تا الان شما حق داشتید، چه هبه بوده چه معاصات بوده چه بی بوده، شما تا حالا مسلط بودید، از این به بعدم خب همه اینا استثاب عدم داره. اصل اینه که من نمیتونم این از دست شما بگیرم، اصل اینه که به ملک من در نمیاد، چون یقین ثابت داریم که مال شماست، مال من نیست، شک لاحق. دوستان تکرار میکنم این نتیجهش اصالت و لزوم هست، اما عنوان اصل لزوم نداره، که حال ثمرهش هم براتون میگم. آقایان داریم تمرین میکنیم این مطلب رو چطور؟ اینو شما بگید حالا، نگاه به کتابم نکنید ها. من اینو سال گذشته دادم به شما مقاصد رو، نمیدونم هبه کردم بدون قصد قربت یا صدقه دادم و هبه کردم با قصد قربت. اگر هبه با قصد قربت باشه نمیتونم از دست شما بگیرم، بدون قصد قربت بوده میتونم بگیرم. اینجا چیه؟ اینجا اصل اینه که من نمیتونم از دست شما بگیرم و ملک شما در نمیاد، یا یه اصل قبل از این جاریه. آقا ما یه اصل قبل از این داریم، اصل عدم قصد قربت. یه زمانی بود که من قصد قربت نکرده بودم، چه؟ اون وقتی که اینو هنوز به شما نداده بودم، بعد که به شما دادم نمیدونم قصد قربت کردم یا نه، الان شک دارم، استصحاب میکنم. آقا تو استصحاب یقین ثابت میخواد شک لاحق. یقین دارم یه زمانی قصد قربت نکرده بودم، اون وقتی که هنوز به شما نداده بودم مقاصد رو، شک میکنم قصد قربت دارم یا نه، از عدم قصد قربته. و اگر دقت کنید اون استصحاب در این استصحاب دوم مقدم، به قولشون اون موضوع روشن میکنه. در واقع میگه این صدقه نیست، قصد قربت ندارد. خب این که نداره پس من میتونم از دست شما بگیرم. میبینید اصل دیگه، باید ببینیم مناسبش چیه. حالا یه تمرین دیگه، اصلا کتاب به عنوان تمرین نیست ولی اینا تمرینه. من نمیدونم مثلا به شما هبه کردم یا بی. اگر هبه باشه شما نباید عوضی به من بدید، اگر هبه نباشه شما باید به من عوض بدید. از این جهت که من میتونم از دست شما بگیرم یا نمیتونم بگیرم، گفتیم در مثل بی و هبه از اینه که من نمیتونم از دست شما بگیرم، درسته؟ شما حق دارید، من شک دارم، از اینه که حق ندارم. ولی گفتیم این استصحاب لزوم رو ثابت نمی کنه، بی بودن رو ثابت نمی کنه. لذا اگر شک کردیم شما باید به من عوض بدید یا نه، چه اصلی داریم؟ بله، باید نظر شما بهتر نیست که براعت تمسک کنیم؟ براعت ذمه شما از دادن پول به من. عجیب آقایون، ببینید اینجا که نمیدونم شنیدید یا نه، میگم بعضی وقتا بین لوازم تو فقه تفکیک میشه. من میخوام مکاسب از دست شما بگیرم، نمیدونم هبه کردم یا بی. هبه کرده باشم میتونم مکاسب رو بگیرم، بی کرده باشم نمیتونم از دست شما بگیرم. تا میخوام مکاسب از دست شما بگیرم به عنوانی که آقا من پشیمان شدم و فرض کردم، شاره به من میده چی؟ نگیر، استصحاب کن ملکیت مشتری رو. دیگه نگیم مشتری، شاید هم موهوب الله باشه، استصحاب کن ملکیت اون بنده خدا رو در مکاسب از دستش نگیر. این حکم لزوم رو داره دیگه، حکم بیق رو داره در واقع. اما وقتی پای پول گرفتن میاد، بفرمایید، میگه اصل براعت ذمه اوه. بخوا این با هم جمع میشه، به هر حال یا بی یا هبه است. اگه بی باشه تکار عوضم بده، منم نتونم ازش بگیرم. هبه باشه عوض نباید بده ولی من میتونم ازش بگیرم. ولی نه اینکه آقا این جای اصله، هر کدام اصله خودش. از نظر گرفتن مکاسب از دست شما من اصل عدم دارم، از جهت گرفتن ثمن از شما من، یعنی شما در واقع اصل براعت دارید. اینه که فرق اینجا با اصالت. اما اگه اصالت لزوم جاری میشد دیگه همه احکام میومد، ثابت میشد بیعه، همه احکام بیعه میومد. بله، براعت استصحاب مقدمه، منتها در مواردی شیخ و اینا مبناشون اینه، ولو در جای خودش انقلت داره، مخدوشه به نظر ما. مبنایشون اینه که بعضی وقتها استصحاب هست، براءت هم هست، اما در عین حال چی جاری میشه؟ براءت. مگه در شرب ستون ایشون چی جاری کرد؟ در شرب ستون ایشون چی جاری کرد؟ براءت. مگه استصحاب نیست اونجا؟ چرا استصحاب جاری نمیکنه اونجا؟ تو اقل و اکثر در دورانم بین اقل و اکثر نسبت به اکثرشون چی جاری میکنه؟ براءت. با اینکه استصحاب هم هست، اون جای خودش، حالا دیگه نمیتونم الان بحث بکنم. آقا یه تمرین دیگه هم هست، اونو میخواد بذارید آخر کار بگم، چون اون خودش بحث زیادی داره. ثم ان ما ذکرنا من العمومات، سپس آنچه که ما گفتیم از این هفشتا عمومات که اثبات میکرد اصالت اللزوم، انما هو به شک فی حکم شارع باللزوم. اگر یه جا شک کنیم که شارع مقدس حکم باللزوم کرده یا نه، دوستان من چه تعبیری میکردم از خارج؟ شبهه حکمیه. و یجزی ایزن فیما اذا شد که فی عقد خارجی، اگر در یه عقدی در خارج شک کنیم که از مصادیق عقد لازمه یا عقد جایزه، چه تعبیر میکردیم؟ شبهه موضوعیه. آقا اینجا میتونیم تمسک کنیم، البته بناءً علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوانه العام و المخصص الی العموم. تا اینجا یک سره بخونید. بنابر این مبنا که مرجع در وقتی که فردی مردد باشه بین این که داخل در عام باشه یا داخل در اون تخصیص خورده باشه، رجوع کنیم به عموم. مثال چجور داریم آقایون؟ عقد عموم ما میگه هر عقدی لازمه، درست؟ چند تا عنوان از این خارج شده، کدوم عنوان ها؟ هبه، وکالت و و چند تا اینا خارج شده. حالا این عقد خارجی نمیدونم تحت اون عنوان عامه یا تحت این عنوان خاصه. یادم هم رفته یک سال پیش معامله کردم، یادم نیست. میگن آقا به عموم تمسک کنیم. و اما بناهن علا خلاف گاله، که اصلا مبنای شیخ اینه، ایشون میگه جای تمسک نیست. یادتون باشه در اصول فقه مرحوم آقای مظفر نقل میکرد مثلی در شیخ همسالی در اون ارتباط. و اما بنابر خلاف این مبنا، فالواجب الرجوع عند الشك في اللزوم الى الاصل، باید به اصل مراجعه کنیم. فقط عبارت لیزه، یک کسی فکر کنه این اصل، این اصل لزوم، نه، این اصل یعنی هر اصلی مناسبه. روزا تو تمرین ها هی مختلف میگفتیم دیگه، به معنا مثلا یکی از اصلا اینه استصحاب الاثر و عدم زواله به مجرد فسخ احد المتعاقدین. آقا اینو ما رو چی پیاده کردیم؟ استصحاب اثر. من نمیدونم میتونم مکاسب از دست شما بگیرم یا نه، یارم هم نیست، پارسال فروختم به شما یا هبه کردم، بنا شد استصحاب چی بکنیم؟ استصحاب اثر. اثر یعنی ملکیت شما بر مکاسب. اصل اینه که من نمیتونم این از دست شما بگیرم، تا حالا که نمیتونستم چون فسخ نکرده بودم، از این به بعد هم نمیتونم. الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجائز، مگر در اینجا، یعنی اینجا که ما شک داریم، یه اصل جلوتری باشه. اصل موضوعی آقا یعنی اصل قبل از او، اصلی که میاد و موضوع روشن میکنه، مگر یه اصل جلوتری باشه که ثابت کنه عقد جایزه. مثال به چی زدیم آقایون از خارج؟ کما اذا شد که فی ان الواقعه هبتون او صدقه. نمیدونم اینو پارسال هبه کردم به شما یا صدقه دادم. فا ان الاصله بخونید عدم و قصد الغربه فیحکم بالهبت الفشور. دیگه نوبت به این که بفرمایید نمیتونم از دستش بگیرم نمیرسه. البته اینجا یه تعاملی داره، باشه حالا
که در آخر جلسه هم میکنم.
آقایون این لاکن میخواد جلو لیز خوردن شما رو بگیره. اگه بخواد یه عنوانی بهش بدید، جلوگیری از لیز خوردن. نه اینکه ایشون گفت ما استصحاب اثر میکنیم قبل از این الا، اینو گفت دیگه، این میخوره به قبل از الا، این ارتباط مطالب. ببینید چجور باره ارتباط بودید. قبل از الا میگه نگفت ما استصحاب اثر میکنیم. بله، حالا یک کسی ناشی فکر کنه همین استصحاب اثر یعنی میخوایم بگیم عقل لازمه و مثلا بین هیبا و بی میخوایم هو کنیم که پس بیه، میگه نه اینا دیگه مترتب نمیشه، حواست باشه. لکن استصحاب مذکور همانا به دست میخوره در اثبات صفت لزوم. صفت لزوم چی بود آقایون؟ همون استصحاب اثر، این که من نمی، بله ملکیت، این که من نمیتونم از دست شما بگیرم. و اما تعیین عقد لازم، این که بخواد اینو ثابت کنه، ثابت کنه که عقد لازم بوده، بی بوده، تا مترتب بشه برای سایر آثار عقد لازم. از شما سوال کنم، سایر آثار عقد لازم مثل چی؟ این که شما مجبور باشید به من ثمنشو بدید. کما اذا ارید تعیین البی، وقتی شک کنیم در بی یا در هبه، این آثار فلا، این آثار دیگه بار نمیشه، بلکه مراجعه میشه در اثر هر عقدی دانچه که عقد اقتضا میکنه نسبت به اون اثر. حالا همین مثال خودمون رو چیزش نکنیم، شک میکنم شما مسئول پول دادن هستید یا نه، چه اصلی اینجا اقتضا میکنه قاعده؟ اصل براءت. فاذا شکتی اشتغال ذمه بالعوض، اگر شک کنیم که شما ذمتون مشغول به عوض شده، حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه. اصلا آقا اینجا خیلی عجیب غریبه، من میخوام مکاسب از دست شما بگیرم، استصحاب میگه نگیر، شاید بی بوده، چرا میخواد مکاسب رو بگیرید؟ میخوام پول از شما بگیرم، میگه چی؟ میگه نگی، شاید هبه بوده، اصل براءت میگه حق نداره پول بگیری. خب آقا عجیب هم نیست، چون قاعده هرچی اصول هرچی اقتضا بکنه. وقت آقا این یه نقطه دیگه هم به دردتون میخوره عرض کنم، و اون اینه که از این که ما میگیم مثلا استصحاب میکنیم که از طرف نگیر، شاید بی بوده، از این استصحاب لوازمش پس بی بوده، پس شما میتونی پولشو بگیری، این پسا دیگه مترتب نمیشه. لذا استصحاب میگن بعضی از لوازمش حجت نیست. خوندید دیگه اینا رو، اینا رو در رسائل خوندید، اصل مثبت، مثبتات و اصول حجت نیست، اون بس اینجا به درد میخوره. آقایون یه تمرین دیگه، این دیگه آخرین تمرینه، دقت کنید، یه تمرین دیگه، یه کمی هم مقدمه میخواد، یه باید بهش اضافه کنیم تا تمرین حل بشه. نمیدونم چقدر یادتونه، میگن که هر عقدی که صحیح زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. اینو سال گذشته میخوندیم دیگه، کل عقد یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، چنانچه هر عقدی که صحیح ضمانت نمیاره، فاسدش هم نمیاره. مثلا بی صحیح ضمان آوره دیگه، لذا شما باید ثمن رو به من بدید. حالا اگر من و شما بی فاسد انجام دادیم، دیگه شما ضامن نیستید؟ ضامنید، از این ثمن رو نمیخواد بدید، اون وقتی که با چی رو پس بدید؟ خود عینو، اگر هم تلف کردید قیمتش رو بدید، ولی علای حال ضامنید. نمیشه بگید آقا چون بی فاسد بوده من دیگه ضامن نیستم، عینم از ذهن رفته. نه، کل عقد یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده. چنانچه اگر یه عقدی لا یزمنو به صحیحه، مثلا هبه، معمولا غیر اون سه مورد هبه صحیح باشه ضمانت نمیاره، اگه فاسد بود چطور؟ مثل اینکه فرض کنیم ما در هبه گفتیم صیغه لازمه، بنده بدون صیغه مکاسب دادم به شما، این میشه هبه فاسده. خب چون صحیحش لا یزمن، بفرمایید فاسدش هم لا یزمن. آقا اینو توجه داشته باشید. حالا بیاید سراغ بحث خودمون، من این مکاسب را به شما دادم سال گذشته، نمیدونم به بیع فاسد دادم یا هبه فاسد. اینا حواستون باشه، به کتاب اضافه کنید. علی حال میدونم فاسد بوده، نمیدونم بیع فاسد یا هبه فاسد. وقت ثمره چیه آقایون؟ اگه بیع فاسد باشه شما ضامنی، هبه فاسد باشه شما ضامن نیستی. لذا در واقع شک میکنم تو زمان شما و عدم زمان شما. اصالت و لزوم که به درد نمیخوره، اصلا جای اصل لزوم بنا شد نباشه اینجا. اینجا آقایون چه اصلی داریم؟ به هر حال شما ضامنید یا نه؟ اگه این موجوده به من پس بدید، اگر نیست نصفشو بدید، قیمتشو بدید. اینجا چه کار باید کرد؟ نگاه به کتاب نکنید. براحت از کی؟ ها، مرحوم شیخ انصاری آقایون تفصیل میده. میفرمایم که ما باید منشأ زمان رو ببینیم، مدرک زمان چیه. اگر آقایون مدرک زمان رو این حدیث شریف نبوی قرار دادیم و علالیده ما اخذت اتا تعدی، اگه مدرک این باشه، یعنی ما یه عقلی در اسلام داشته باشیم که هر دستی هر چی رو میگیره ضامنه، مگر یه جا ثابت بشه عدم زمان. شما اینجا مفاتیح منو گرفتید یا نه؟ ثابت هم نیست عدم زمان که. بله هبه باشه عدم زمان، اما این هبه که ثابت نیست. اگه مدرک زمان علالیت باشه شما اینجا ضامن هستید یا نیستید؟ ضامنید دیگه. نگید شاید ضامن نباشه، شاید هبه باشه. خب درست، ما که نمیدونیم چی بوده، مسلم هم این جنس گرفتید. خب علالیت اگر باشه کار تمام میشه دیگه، چرا براحت جاری کنیم اینو؟ حالا تو چی؟ بحث زمان نبود اونجا، بس مسلم اگر بی بودن یا هر کدام باشه زمان خود عین نداره، نسبت به سمن زمان داره که سمن هم براحت جاری کرد. اگر آقایون مدرک زمان رو علالیت قرار ندادیم، بعضی از آقایون میگن در عقود اینکه طرف مقابل ضامنه، میدونید چرا؟ چرا شما یه مشتری ضامنید، ضامن ثمنید؟ میگن به خاطر اقدامه، یعنی شما مکاسبو که گرفتید، من که مکاسبو به شما دادم، اقدام بر زمان. یعنی اگه میدونستم شما بنا نیست پول بدید که به شما نمیدادم. شما که مکاسب رو قبول کردید بر این اساس که در مقابلش من ضامنم. اگر گفتیم دخول و اقدام، دخول یعنی اقدام، اقدام مدرکه، از شما سوال میکنم اینجا ضامن هست یا نه؟ شما ضامنید یا نه؟ نه دیگه، چون اقدام شما ثابت نیست. اگه سال گذشته به عنوان هبه گرفته باشید که دیگه اقدام نیست، شک هم میکنیم براعت جاریه. یا اگر گفتیم آقایون ما اینجا عموم داریم، عموم زمان، ولیکن به اصطلاح عموم علالیت، هبه ازش خارج شده، شده یا نشده، نمیدونیم اینجا هبه هست یا نه، هبه بوده یا نبوده. خب و گفتیم جا برای تمسک به عموم نیست در شبهات مصداقیه، همون حرف بالا، بازم قائل به چی میشیم آقایون؟ قائل به براعت میشیم. عبارت رو نگاه کنید دیگه چیزی نداره. و اذا شد کس زمان، تمرین بعدی، اگه شک کنیم در زمان طرف مقابل که مکاسب ما رو گرفته با فساد عقل، خب یادداشت کنید، میدونم عقل فاسده ولی نمیدونم دی بوده که فاسدش هم زمان آوره، یا هبه بوده که فاسده زمان آور نیست. ببینید اینا رو باید اضافه بکنید. حکم به زمان میشه به خاطر عموم علالیت، اگر عموم علالیت مستند در زمان به عقود فاسده باشه. یعنی کلا بگیم قاعده زمان در عقد فاسد یا غیر فاسد به همین علالیته. البته آقایون یه چیز اینجا عرض کنم، کلامم رو اصلاح کنم. در عقد صحیح برای زمان ما نیازی به قاعده علالیت نداریم. چرا نداریم؟ چون خود عقل زمان میاره. شما که به بیع صحیح مکاسب منو میگیرید ضامنی اصلا علالیت هم نداشته باشید. شما در مقابل ثمن ضامنید. در عقد فاسد میخوام بگیم ضامن خود مبیع هست، مشتری، یا مثلش یا قیمتش. اینو باید از چه طریقی درست کنیم؟ از طریق مثل علالیت. لذا میگه اگر ما در عقد فاسد زمان رو به علالیت تمسک کردیم، خب شما اینجا گرفتید مکاسب رو، پس ضامنید. اما اگر مستند دخوله فی زمان العین، ای اقدامه علا زمان العین، وارد شده تو مثال ما، شما که مکاسب از من گرفتید داخل، یعنی اقدام، اقدام کردید در این که عین و ضامن باشید. اگه اینو گفتیم، یا گفتیم که خروج هبه از این عموم، کدوم عموم؟ عموم علالیت که میگه ضامن نیست، مانع هست از رجوع به عموم. فیما احتمل کونه مصداقا لها، در اون جایی که احتمال میدیم بوده باشد اون مورد مصداق هبه. خب کان الاصلو بخونید البراعت ایزن، مورد ما اینه دیگه. ببینید ما میخواییم شمایی که سال گذشته مکاسب از دست من گرفتید ضامنتون بکنید. اگر بی باشه خب شما اقدام کردید بر زمان، اما هبه باشه، در هبه موهوب الله اقدام بر زمان نکرده. چون احتمال میدم هبه باشه، این میشه مثل همون جا که میگفتیم براعت از عوضا براعت از زمان، اینجا براعت از زمان هست. خب القول فی اقسام الخیار، آقای اون چیزی نداره، این پنج شش خط رو عبارت میکنم. وهی کثیرتون، خیارات زیاده، الا ان اکثرها متفرقه، خیلیش هم متفرقه، یعنی علما فصل مستقلی براش باز نکردن. ول مجتمع منها فی کل کتاب سبعه، هفت تا شصت آقا یک جا جمع شده مثل خیار مجلس و عیب و قفل و اینا تو همه کتاب ها هست. وقد انها ها بعضهم الى از گرم انزاله، بعضی بیشتر از این رسونن، حتی ان المذکوره فی اللمعه مجتمعا، یعنی یک جا چند تا ذکر کرده اونجا؟ اربعه عشر، چهارده تا. تازه اونجا هم مع عدم ذکر هیل بعضها، اونجا هم تازه بعضیاشو نگفته. من یادم هست که مرحوم شهید ثانی، البته مراجعه کنید بعد از اینکه 14 تا رو میشماره، میگه دستش درد نکنه خیلی خوب جمع کرده، ولی تو دروز تا 20 تا اینو تو ذهنمه رسونده. و نحن نقتفی اسر المقتصر علی السبعه، میگه من که شیخ انصاری باشم پیروی میکنم، دنبال روی میکنم از اونی که اکتفا به هفته کرده، مثل محقق و علامه قدس سر رحما. میگیم پس بقیه چی میشه؟ میگه لأن ما اداها لا یستحق عنوانن مستقلا، بقیه مثلا تبعوض صفقه، خیار شرکت، اینا عنوان مستحقی لازم نداره. اذ لیس له احکام مغایر لسائر انوار الخیار، فنقول و بالله توفیق الاول فی خیار المجلس. این دو سه خط هم چیزی نداره. آقایون خیار مجلس این چه اضافه ایه؟ اصلا مجلس یعنی چه؟ و خیار مجلس به چه مناسبت؟ می فرمایند که اولا مراد از مجلس جلسه نیست. پس اگر شما تو خیابونم ایستاده دارید معامله می کنید، این که مجلسش نمیگن که، اما در این حال اونجا هم خیار مجلس از یه گوشه وایستادید کنار خیابون دارید معامله میکنید. امروزه با تلفن دارن صحبت میکنن، جلسه ای ندارن، اونجا نشستن، اون برای دنیا. تو همین مالانی که دارن با هم تلفنی صحبت میکنن، این مکالمه به هم نخورده، این خیار مجلسه. پس مجلس معناش روشن شد، مطلق مکان. اینم که تعبیر کردن خیار مجلس به اعتباری که غالبا بی توی جایی که نشستن انجام میشه، وگرنه به اعتبار غالب جاهایی هم که مجلس نباشد شامل میشه. اینم که میگن آقا خیار مجلس، ایشون میگه به خاطر اختصاصش به مجلسه، لذا اگه مجلس به هم خورد این حق الخیارم به هم میخوره. قاعدتا اضافهش لامیه بگیرید، یعنی خیاری که به خاطر مجلسه. یه لامی در تقدیر میگیرن، اینجا معنای لام میشه لام اختصاص، یا خیاری که در مجلسه بگیم ظرفیه. الا ایه حال آقا مطلب روشنه، این حق الخیار مسلمه. فقط یه حدیث از امیر المومنین علی علیه السلام داریم، سندش هم موثقه، که با خیار مجلس مخالفه، و اون اینه که حضرت فرمودن همین که دست دادید دیگه بی میشه لازم، ولو هنوز مجلس به هم نخورده باشه. ایشون میگن آقا اینو یا باید توجیهش کنیم یا باید تردش کنیم، چون مخالف ضرورت فقه. بین شیعه و سنی خیار مجلس روشنه، بنابراین این حدیث رو یا توجیهش میکنیم که رو عبارت عرض میکنم یا نه. یه سوال دیگه، آیا جایی هم داریم خیار مجلس نباشه؟ قبلا ما یه جا گفتیم اگه خودشون اسقاط کنن، یه جای دیگه ایشون ذکر میکنن. کجا؟ فرض کنید یه نفر بابای خودشو بخره، باباش غلامه بخره، مسئلهش برای دیگه تا خرید چی؟ آزاد میشه. حالا اضافه برم بگه فسخت و چی فسخت و دیگه تمام شد دیگه. الاول فی خیار المجلس فالمراد بالمجلس، این باید والمرادم باشه، والمراد بالمجلس مطلق و مکان المتباین، مطلق مکانی که متباین، حالا چه جلسه ای باشه چه نباشه، این البیت. و اینما عبره به فرده القالب، تعبیر شده مطلق مکان متباین به فرد قالبش که مجلس باشه. ضمیر عبره با ضمیر به فردهی رو بزنید به مطلق مکان، تعبیر شده از مطلق مکان متباین به مجلس از باب اینکه غالبا توی جلسه ای معامله میشه. و اضافت الخیار الی اختصاصهی به، یه بهی اینجا بعضی از کتابا کم داره، اضافه خیار به مجلس، میگن خیار رول مجلس به خاطر اختصاص این خیار است به مجلس، و به خاطر اینکه مرتفع میشه خیار با انقضاء مجلس که الذی هو الافتراق، افتراق متباین رو میگن انقضاء خیار. ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار، حاضری هم وچی نداره، حاضا اختلاف نیست که این خیار ثابت، و نصوص و بهی مستفیزه، روایات مستفیز هم داریم. البیعان بالخیار مالم یفترقا جز به احادیث بسیار معروف بین شیعه و سنی. والموثق الحاکی، این مبتلا هستا، اون روایت موثقی که حکایت میکنه قول آقا امیر المومنین را که آقا فرمودن اذا سفق الرجل على البيت فقد وجب، وقتی دست داد مردی بر بیت. ببینید تو معامله معمولا چیکار میکنن؟ دست میدن دیگه، این نشانه ای که دیگه معامله تمام شد. وقتی دست داد مردی به رفیقش بر بیت، بیت واجبه. این روایت متروهون، کنار زده میشه، چون با روایات مستفیض مخالفه، با اجماع علما مخالفه. یا توجیهش میکنیم، آقایون یه توجیهی بینم به ذهنتون میاد، توجیهش کنیم که با خیار مجلس هم مثلا معمولا چه دست میدن موقعی که میخوان جدا بشن، بگیم نظر حضرت به این بوده دیگه. ولا فرق بین اقسام البیع و انواع المبیع، آقا خیار مجلس فرقی نیست بین اقسام بیع، و بیع اقسامی داره، صرف و سلم و غیر صرف و سلم و انواع و اقسامی که تو متاجر لومه خوندید ده ها قسم بیع. انواع مبیع، حیوان باشه غیر حیوان باشه، آخه بعضی از خیارات بعضی مثلا مخصه حیوانه، این نه نعم سیجی و استثناء و بعض اشخاص المبیع، چند مورد استثناء شده، کل منعتق بخونید علل مشتری، مثل اون نبیی که به جای الف بلان علمون عتق بذارید نبی، نبیی که آزاد میشه بر مشتری مثل که باباشو میخره. و تنزیه و مباحث حاضر خیار، بخواییم روشن بشه مباحثش و مسقطاتش که کجاها ثابت میشه، یحصلو با تفصیم مسائل مسائل.
در این آخر جلسه همونجه که بعدی دادم اون عبارت رو یک توضیحی گوش داشته باشیم. ایشون فرمودن که فعن الاصل عدم قصد قربه فیحکم بالهبت الزائد. بین صدقه و هبه میگیم هبت. در ادامه فرمودن که این استثناء که گفتیم قبل از الا فقط صفت لزوم رو ثابت میکنه، اما تعیین عقد لازم مثلا بین هبه و بی که بی هست نه. خب اینجا سوال پیش میاد و اون اینه که چطور بین هبه و صدقه استثناء عدم قصد قربت ثابت کرد که هبه است، تعیین عقد کرد، اما بین بی و هبه استثناء لزوم نمیتونه تعیین بی بکنه؟ فرق این دو تا چیه؟ اگر مثبته و هر دوش مثبته، نه اونجا هبه ثابت میشه نه اینجا بی. اگر هم مثبت نیست، اون استثناء اگر هبه رو ثابت میکنه، اینم باید بی رو ثابت کنه. در اینجا دفاعی که میتونیم از مرحوم شیخ بکنیم اینه که دقت هم میطلب مواظب باشیم. ببینید اگر ما در همین مثالمون شک بین صدقه و هبه اومدیم استثناء عدم قصد قربت جاری کرد، بهرن اصل این که یک حملی که اینجا هست مسلمه دل بشه، حالا چه به عنوان صدقه چه به عنوان هبه، عدم قصد قربت هم که با استثناء ثابت میشه. پس وجدانن ما تملیک کردیم، با استثنابم قصد قربت نکردیم، استثناب اینو میگیریم. اگر گفتیم هبه همینه تملیک بدون قصد قربت، خب این با استثناب ثابت میشه، یعنی نفی صدقه بودن میکنیم در واقع با استثناب عدم قصد قربت. بعد این موضوع مرکبی درست میشه، مرکب از وجدان و عدم، یعنی مرکب از تملیک و عدم قصد قربت. اگه گفتیم هبه همینه تملیک بدون قصد قربته، خب این با استثناء ثابت میشه. لذا مرحوم شیخ فرمود فیوخ کم به هبه الجائزه. البته اگر ما هبه را یه موضوع بسیطی بگیریم نه مرکب و لازمه عقلی عدم قصد قربت بگیریم، یک چیزی که طبق میزانی که مستطاعت و اصول حجت نیست، خب این به هبه هم نمیشه کرد. ولی اگر گفتیم نه هبه عبارت است از تملیکی که با قصد قربت نباشد، خب هبه که تملیک مل وجدان هست چون یا در قالب صدقه بوده یا در قالب هبه، عدم قصد قربت هم که با استثناب میاد هبه ثابت میشه مستطم نیست. حالا این دقت داشته باشید و به حاشیه مرحوم ایروانی مراجعه کنید، قهرن مشخص میشه که وضعیتش به اشکال ایشون وارد نیست. یعنی این تو به نظر من میاد در این حال مراجعه هم بکنید. اما در قضیه هبه و بی با عدم با این که ما دیدیم طرف فرض کنید نمیتونه جنس رو پس بگیره، استثناء بقای اصل این بی بودن رو ثابت نمی کنه. بی یک مفهوم بسیطی است که با اینا ثابت نمیشه. بنابراین مطلب تمامه، فرضی هم که شیخ گذاشته تمامه، منطقه مشروط باریم که هده هم که کفتران موضوع مرکب باشه، یعنی مرکب از تملی که بدون قصد قربه. فقط هم وقت این که مطلب اشکال مهمی و جوابش هم جواب مهمی و کارگشا در بسیاری از موارد. و سلام با قرآن محمد.